بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. از جمله از فرمایشات حضرت امام باقر سلام الله علیه که در وصایا و فرمایشات ایشون را داشتیم اشاره میکردیم در هفته های گذشته. خب ایشونی که میدونید که در واقع از میان ائمه علیهم السلام اولین امامی هست که مذهب تشیع را ایشون رواج دادند و جلسات درسی گذاشتند و مجالس اخباری زیاد داشتیم و حضرت بقیت الله سلام الله علیه امام باقر بسیار شخصیت بزرگ همه ائمه منتهاشون در این جهت مبدع بودند. بعد از واقعه کربلا و اون چه مصیبت های وارده و که خواستن نور خدا رو خاموش کنن، خداوند به وسیله ایشون دوباره این نور الهی رو تابش داد و حرکت داد و الحمدلله دیگه ما هر چه داریم امروز حوزه های علمی از برکت این پدر و پسر امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه. از جمله فرمایشاتی که از امام باقر سلام الله علیه به ما رسیده این روایتی است که الان محضرتون میخوام بخونم که این کلمه و این جمله اول این روایت هم بسیار مورد استشهاد بزرگان دین ما در علم اصول و در علم فقه قرار گرفته که الان این اول معلومش این روایت از ناحیه مقدس حضرت امام باقر صادر شده که الان یه براتون میخونم. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در جلد 75 بهار، یا اون خواستن مراجعه کنن آدرسش اونجا در جلد 75 بهار نم صفحه 189. البته این بهاری که بیروت چاپ کرده و اینا یه وقت ممکنه چون با بهارهای قدیم خود تفاوت داشته باشه جاش، این آدرس که الان من دار میدم مال این چاپ بیروته. در بهار در جلد 75 صفحه 189 از اعلام الدین این روایت رو ایشون نقل کرده از امام باقر علیه السلام. قال محمد ابن علی الباقر علیه السلام: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. یادتون باشه برای شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه همین روایت رو نقل کرده در رسائل آورده و مورد استشهاد همه علماست، یعنی بیان دارد در براعت امثال اینها روایت ها رو تمسک کردن که قاعده براعت یا قاعده احتیاطه. در اونجا به این تناسب این روایت رو بیان فرمودن. اینجا هم امام باقر سلام الله علیه می فرماید: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. اگر یه مطلبی رو براتون شبهه داری مشتبهه، آدم توقف کنه، اینجور نباشه که دل به دریا بزنه بره، نه توقف بکنه، انسان بهتر مواظبت کنه، بره مراجعه کنه، مدرکش رو ببینه، روایت رو ببینه، حدیث رو ببینه، خاطر جمع میشه. اگه مسئله است مثلا حضرت فرمودن آدم کاملا بره ببینه، حتی روایت هم داره که روزی پیغمبر خدا صلوات الله و سلامه علیه اصحاب رو صدا زدن بین پایین آمدن، همهشون آمدن تو فضای باز آزاد، حالا تو حیات مسجد بوده، جایی بوده که همیش که اصحاب همه بودن، حضرت یک اشاره ای کرد فرمون نگاه بکنه به بالا چی میبینید. روایت شاهدون دیدن، حتی تو منبراتون هم خوندید. حضرت بگوید سرشون رو بلند کنید ببینید بالا چی میبینید. اصحاب سرشون رو بلند کردن، نگاه کردن، عرض کردن که یا رسول الله ما چیزی نمیبینیم مگر فقط یه قرص آفتاب رو میبینیم، چیزی که میبینیم فقط یه قرص آفتاب. حضرت فرمود این قرص آفتاب میبینی؟ عرض کردن بله یا رسول الله. فرمود هر کس هر شما چیزی پرسی سوال کرد، اگر مثل این آفتاب براتون روشن بود جواب بدید، اگر نبود جواب ندید. خب یه دستور بسیار، یعنی با قول آن عملا نشان داد پیغمبر. که در گفتن مسئله، در گفتن احکام، در مسئله گفتن خبرهایی که آدم بخواد بده، باید خبری باشه که آدم مطمئن باشه، خاطر جمع باشه، مسئله رو اشتباه نگه. ما دیدیم خیلی از اینان آمدن مسئله رو جواب برن، گفتن آقا گفتم جوابش اینه، اگه داده میداد پس من مسئله رو به فلانی اینجوری گفتم. آقا جان بگردم تو چرا جواب دادی؟ مسئله رو که نمیدونی یا شبهه داری نگو آقا، یا اجازه بده من مراجعه کنم برم ببینم. خود منم مثل شما اصلا نمیخوام خیال کنیم فقط به شما داره، نه خود منم تا به همینطوره. اگه یه جا تا میبینم شبهه داره باش، خدا رحمت کن مرحوم شیخ، شیخ مرحوم شیخ حاج عبدالکریم، معذرت میخوام ببخشید، رفته بود تو حمام، در حمام بود و مشغول حمام، یکی از عزیزان آمد توی خود خزینه حمام از آیت الله حاج عبدالکریم مسئله پرسید، تو حمام مسئله پرسید. به مرحوم حاج شیخ فرمود من این مسئله رو الان یادم نیست، برید از آشغالی مسئله گو بپرسید. میترسم آقا شما خودتون فتوا دادید. فرمود من فتوا دادم ولی یادم نیست، حالا نمیتونم بگم. باریکالله ماشاءالله. ببین اینجوری بودن، همچین نبود که هرچی تا سوال کنه آقا جواب، آقا من نمیشد جواب ندم، بد بود برای من، زشت. زبود چه حضرت میگه از مروت مرد یکیش اینه، اذا سوال عن مسئلت او شیئه و هو لا یعلم یقول لا اعلم، نمیدونم. نمیدونم اشکال نداره آدم، آقا بده برای شما چه بدی داره. منظور یکی از جهادی که خیلی سفارش شده آقایون اهل علم، من بیشتر با شما دارم صحبت میکنم، من و شما بیشتر به اینا مبتلا هستیم، بنده هم شما مسئله رو میدونید جواب بدید، اگه نمیدونید اجازه بدید که بعد مراجعه بشید. حالا اینجا هم حضرت میفرمایید الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، بهتره که آدم خودش به هلاکت نندازه فردا گرفتار بشه. این جمله اول آقا بسیار عالی. جمله دوم باز حضرت یه تذکر دوم خوبی هم دادن، فرمودن که و ترک که حدیثن، عنایت داشته باشید، و ترک که حدیثن لم تروه خیرون من روایت که حدیثن لم تحسهی. این هم یه مطلب عالی. حضرت میگه برادر یه خواستی این واقعی چیزی رو بگی، اگر دیدی روایت رو، حدیث رو دیدی، روایت رو نه، اگر خبر رو دیدی بگو. این بهتر این که آدم نگه چیزی که ندیده او رو، و ترک رو که حدیثن لم تر رو ترک کنی اون حدیثی که ندیدی او رو، این بهتر از اینکه من چند تا حدیث مالا منبر میخوام بخونم. بسم الله 1 2 3 4 5، من 5-6 تا حدیث مالا منبر، در حالی که مثلا خدای نخواسته چند تا شد اونجور نبوده که ایشون گفته. حضرت میگه بابا، به تعبیر خودماری صحبت میکنم، حضرت میگه بابا چه خبر تو اینجا میکنی؟ حدیث آدم دیده و واقعا حفظ و مرتبه، بفرمایید. اگر نیست، صرف این که شماره دادن، احصاء کردن، احصای باستاد شماره دادن هنره. بگه من چند تا حدیث گفتم، چند تا روایت کنم برای منبر من اینقدر، اگه باشه درست اشکال نداره دو. بگه واقعا روایت درست خوانده و دیده باشه ایرادی نداره، اما اگه خدای نخواست روایت ها رو یادتون نیست، ندیدید یا الان نخونه، آدم چه لزومی داره که حتما. حضرت میگه آدم نخواند ترک که حدیث لم تروه، این بهتر از این که آدم حدیث زیادی بکنه به شماره بلازه. چی شد؟ این افباد از جمله تذکره، باز به درد ما روحانیت بیشتر بخوره، چون ما با اینا مبتلا هستیم. حضرت میفرماید که ترک که حدیث لم تروه خیرون من روایت حدیث لم تحسن، ان علا کل حق نورا. به به به، واقعا هم همینطوره. حضرت میگه هر حق و هر چیزی که واقعیت داره یه نورانیت آنچنانی داره، واقعیش همینطوره. این نورانیت خیلی عجیبه که آدم بفهمه قرآن چقدر نورانیت داره، روایات چقدر نورانیت داره، کلمات اهل بیت چقدر نورانیت داره. واقعا قلب آدم روشن میکنه، نورانی میکنه. چرا؟ چون اینا همشون حق و حقیقت هست، حق خودش یه نورانیتی داره. این از جمله فرمایشات امام باقره میفرماید ان علی کل حق نورا، نورانیت آنچنانی داره که خدا هر که نداره بهش مرحمت کنه. و ما خالف کتاب الله فدعوه، هر چیزی دیدی با قرآن تطابق نداره مطابق، ولش کنید آجا، رها کنید، دیدی با قرآن بسنجید. همه اینا شما حساب کنید تا زمان امام جواد العیمه علیه السلام، حضرت جواد سلام الله علیه، اون جریان مجلس و مأمون و دعوت و فلان و راجع به قصد که دست سارق از کجا قطع کنید، نگاه کنید دست سارق از کجا باید قطع، هر کسی تو مجلس چی گفت. خلاصه من مختصرش میکنم، حضرت همون نه نمیشه از هر جا دست بند دست اینه نباید کنید، بس کجا باید بشه؟ حضرت دستور به چهار انگوش قسمت شد. آه صدای علمای اهل سنت بلند شد، آقا این حرفا چیه؟ حضرت فرمود مگه قرآن نخوندید؟ قرآن مگه نگفتید؟ آقا قرآن هم مگر اینه داره؟ خب بله قرآن اینه داره، چطور مگه قرآن نگفت؟ و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله، مگه خدا نگفت مساجد مال خداست، نباید با اون کاری دیگه کرد؟ مساجد این کف دست هاست که باید همه در زمین باشه، این کف دست رو نباید قطعش کرد، این جزء مساجده. خب حضرت این رو جادل اون زمان قربان آقا بشم، حضرت این مطلب آمد تذکر داده اینا. خب حالا بعضی حضرات گفتن نقل کردن که میگن ساز زمان ایشون هیچ جزئی نشده باشه، اینا بودن کم لطفیه این فرمایشون کنه، از زمان پیغمبر تا اون زمان جواده جزئی نشده بوده، حتما خدا زمان بوده که روز آفتاب طلوع بکنه دود توش نباشید، حتما توش دودیه بود. حالا با تا یا اجرا نمی شده احکام، برادران عزیز نگذارم شما ائمه ایم و قرونشون بشن مسئولیت نبودن که نگاه نکنید به زمانی که الان حکومت مال حکومت اسلامی دست ما افتاد، اگه بذارن اجرا بشه بازم شیطان ها کلا گوشه ها نمی دارن، اگه نباید این کار کرد از نظر بین الملل فلان و فلان، از یه حرفایی که خدا رحمت کنه مرحوم امامو که این موقع عصبانی هم شده بودن، یعنی حرفا چی شما میزنید؟ شما احکام الله رو بیاده کنید، بین الملل چی میگن؟ منظور دیگه حالا بهش کن تو وادی سیاست نرم، منظورم این که به الله احکام الله ائمه معصومی قربونشون میشن مبسوط الیت نبودن که حکومت دست دیگران بود. خب حاج آقا اجرا میکرد، اگه اجرا میکرد که وای به حال، اجرا نکردن اینقدر ائمه ما رو گرفت تو زندان کردن، دنیا رو تو پادگان ها نگه داشتن. خودتون بهتر از من میدید در تاریخ، بهتر از بنده مسلطی، ای میوه یه قسمت شد تو پادگان بودن، ای خاک تو سر عالم بود، امام تو پادگان، عسکریه این عسکریه برای چی میگن عسکری؟ درسته حالا ما به نام لقب امام سلام الله علیه امام حسن عسکری میگه، اینا تو پادگان ها بودن، مراقب بودن که مبادا مردم با اینا در ارتباط باشن چه باشن. منظورم که قربونشون بشن ائمه ما، صبرشون زیاد بود، خدا بهشون بود صبر بکنی، چشم لوح الهی به دستشون بود تمام. روایت جابر رو ببینید مفصل قرآن کرده، اون امام اینه، این امام اینه، اینه غیر امام بودن کسی که نمیتونن ساقط بیاره، واقعا منظور امامه که صبرش میداره، بگذرم سرتون درد نیاره. بنابراین حضرت بود هر چی رو که ببینید با قرآن خاناست، در قرآن خاناست قبولش، هر چیزی با کتاب الله نمیسازه فدعوه، این راهش کنید برش کنید. خیلی این از جملات فرمایشات ایشون فرمایند این که هر چرا که ملاحظه کردید ما خالف کتاب الله فدعوه، مخالف کتاب رو رها کنید، قبولش نکنید، رد کنید. مثل مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه، یکی از افرادی که واقعا حق بزرگی گردن همه علما داره، همه مراجع بیرو در باسی، مرحوم خواجه است، واقعا محی شیعه و شریعت بود، مرد چقدر ملا بود، این مرد چقدر زحمت کشید، چقدر هر جا میرفت بساط بحثش را میداخت. آقا جمعیت جمع میتونه که بیاناتی کلماتی مطالعه کنید، این کتاب اوصاف الاشرافشون مطالعه کنید چی نوشته ایشون، کتاباشون ملاحظه کنید چی نوشته. این مرد عالم، این مرد دانشمند، این محی شریعت، محی شیعه، عجیب بود این من. آمد وارد شیراز شد، دید یه آقای ملایی در شیراز اونجا داره جلسه درس داره. خواجه گفت من برم بینم درس این چی میگه. آمد توی صف جمعیت، میگه به دو جمعیت نشستن و آقا و آمد رفت بالا منبر، مرمونش آقای حافظ خواهی ایشون هم خواجه رفت بود دم در صف و نعال میشست، همچی نبود که بره بالا بشید، نه رفت صف و نعال نبوده که کفشار میکنن اینا نشست پایین و پای درس کی ملا قطبدین، ملا قطبدین شیرازی داشت در منبر درس میداد، خودش تندی بود. خب خواجه نیست گوش داد و گوش داد. یه نفر خواجه رو شناخت، یکی از این مجلسی ها خواجه رو شناخت، این خواجه عزیز خواجه نصیرالدین طوسیه. بعد از اینکه درس تمام شد آمد و رفت و اینا باز آمد، یه وقتی یواشکی آمد پیش ملا قطبی گفت که جناب آقای ملا قطبی، بله، گفت این آقای که آمد تم در نشسته میدونه چیه؟ ها، یه خواجه نصیرالدین طوسیه. اگر اینه بسیار بسیار خوب شد. فردا که آمد پای در صبح باز میاد من ببینمشون، آمد باز همونجا صف و نعال نشست و صحبت کرد و بعد ملا قطبی بالاست اینجا همین رو بگید آمد نشست اونجا و اینا. به یکی از شاگرداش روش کرد که این آقای خواجه نصیرالدین از نظر علمی چجوریه، مثل که اون طرف هم مورد عنایتشون، گفت خیلی ملاست ولی فقط یک علم رو ندارد. آیان خواهش میکنم گوش بدید، تقاضا دارم توجه تو مجلس باشه. گفت این آقا خیلی ملاست، در هر رشته‌ای که قدم گذاشت انصافاً ترازنده بود و آمد بسیار عالی بود. باریکلا چی میگه؟ فقط یک علم ایشون نداره، اگر میلیت این که خواهی امتحانش کنی از این علم سوال کن، این هیچ وارد نیست. بسیار خوب. ملا قطبی آمد که حالا فردا من خواهم یا درس بدم، انشاءالله من سوال میکنم یا یواشک بپرسم ببینم ایشون چی میگه. برداشت گرفت که کتاب شبهای مقدسینا را آورد پای درس، آمد سر درس، حاجه هم دم در نشست، بنا کرد خواندن این شفا رو، بنا کرد در اشکال کردن، یک دو سه اشکال به این که بو علی سینا چنین مطلب رو گفته، اشتباه کرده فلان گفته و اینا. خواجه گوش داد و تمام شد و بعد از اینکه درسش تمام شد از منبر آمد پایین، خواجه بهش گفت که اگه اجازه بفرمایید ما هم بیام منزل خدمت شما عرض ارادتی بکنم اینا. حرفی نیست، از خدا میخواستم همینجور. آمدن منزل، خواجه هم رفت منزل آقای ملا قطبی، وارد شد و بشستن بنا کس صحبت کردن. آنچنان این صحبت جواب او را در بو علی که داده بوده بیان کرد، گفت حق با بو علی، تو اشتباه کردی در طب و طبابت هم بینه. نمیدونست که اینقدر در طب هم زحمت کشیده، باریکالله. خلاصه در این مذاکرات مباحثات یک مرتبه رشته سخن کشیده شد به مقام امامت. سنی بود، بیشتر کشاندن به مقام امامت. یه مرتبه رو کرد به خواجه، گفت خواجه، گفت بله، گفت ببخشید شما امامت و ولایت رو چنین میدید، چه میدید؟ برای کرد گفتن، گفت من رو روشن کنید. برای کرد بهش گفتن سهمتون نه در سرتون درد نه. در همون مجلس جوری شد که ملا قطبی بابد و شیعه شد و شیعه رو پذیرفت و گفت نه انصافا این خواجه ما رو واقعا قانع کرد و اینا. خب خواجه گذاشت رفت. باز چند مدت طولانی شد، دوباره آمد دید این یعنی قلاتوتی، دوباره برگشت سنی شده، دوباره برگشت سنی شده. عجب، چرا چی شد؟ دوباره خواجه آمد و شد باز شایده تو برگشتی به سنی گری؟ گفت بله. چرا؟ گفت این شما آدم اینه. باز خواجه همه جواب داد، گفت پس من دیگه حالا شیعه میشم. دوباره شیعه شد. معذرت میخوام، ببخشید آخوند اینجوری هم داشتید. چه مرتبه هی شیعه شد سنی شد، خلاصه آخرش گفتم که بابا شما یک طرفی باشید، یا سنی یا شیعه، که چی شد؟ گفت اگه یکی از شاگردان من گوش کنید، تو رو خدا نگاه، اگه یکی از شاگردان من بیاد من در این مسئله روشنم بکنه، آگاه هم کنه، خواجه نباشه. من دیگه میپذیرم دیگه شیعه رو ول نمی‌کنم. خواجه هم یکی از این شاگردایی که خودید هوشش خوبه این حساب انتها گفت بیافتید به جونش دارد، همه کارش کردن، آخر هم شیعه شد دیگه، تا آخر عمرم شیعه بود. نظرم که خودم خواجه همچین شخصیت بزرگواری بود که اینقدر تسلط به روایات و احادیث و قواعد فقهیه و علمیه داشت که چه این مجلس ها رو میکنن. خدا ایشالله همچین علمی هم به همه شما و ما مرحمت بفرمایید، ایشالله مجلس ما رو، عرض ما رو با صلواتتون خاتمه بدید. من جمله این درست که هم خدمتون بدم اون بعد مزاحمتون رحمتتون رو کم کنم. مسئله ای که امروز در این فرعی که الان خدمتون بخوام از کنم انشاءالله استحضار داشته باشید، ولی گرچه مفصل این مسئله رو انشاءالله میذاریم برای زنده باشیم روز شنبه انشاءالله. فرعی هم هست که الان مورد احتیاج ما هست، فرع خوبی هم هست. مسئله رو من اونجوری عنوان میکنم براتون، آیین فقه، مسئله فقهی رو بولن که این مسجدهایی که الان هم ما داریم مثل مسجد خانم الان در قم الان همینطوره. الان ما مسجدهایی در قم داریم که نماز رو افراد بالای طبقه بالا میخونن، طبقه فوق میرن نماز اونجا جماعت رو میسن پشت سر آقا وای میسن. وقت این طبقه فوق که میره آدم وای میسه، یه موقع نگاه میکنی بالا طبقه بالا هیچ گونه حجاب مانعی هم توش نیست، یعنی که انه لبدار نیستش، همینجور بالا تعلیمی بالا یه وای نیست، آدم هیچ کم نیستش ابدا، اون مشکلی نداره. ولی این نمال اشکال این که اگر شبکه هایی در مسجد در قسمت بالا شبکه داره، این شبکه هایی که در قسمت بالای مسجد هست، حالا یا در پایین مسجد بالای مسجد فرق نمی کنه، بهش میگن شبابیک. این شبابیک شبکه هایی که در مسجد نماز این از رؤیت مانع نمیشه، یعنی آدم میبینه، امام میبینه، جمعیت میبینه، اتصال اینجوری، اما از نظر استطراق مانع استطراقه. این نماز خوندن چی صورت داره؟ حالا این مسئله سرصدا راست کرده بین فقها، خیلی سرصدا کرده که آیا نماز خوندن در چنین جاهایی که شبکه دار هست، این شبکه ها هستن، نماز جماعت رو میشه بخونی؟ امام بره بالا، مأمومین همه، البته همه هر سطح، حالا از نظر اشکال بالا پایینی نمیخوام بکنم، پس کنید امام جماعت هم رفته پشت اون شبکه، بقیه مردم این طرف هایست در نماز، ولی امام میبینن، مانع از رؤیت نیست. چون دیروز خواندیم که ولا تصح مع الحائل، جماعت درست نیست اگر حائل باشه، ولی ما حائل نیست، میبینم امامو، ولی که آزاد نیستم بتونم برم پیش امام، این شبکه ها نمیذاره پیش برم، آزاد نیست، مأمومین کنار همه هم دیگه آزاد برن. به قول علما تعبیر من استطراق، تعبیر عربیش که مرحوم صاحب جواهر هم میگه به نام استطراق مثال میذارم، شباهتی که استطراق را مانعه ولی رؤیت را مانع نیست. آیا این نماز خوندن در پشت اینها چه صورت داره؟ آیا درسته؟ این فرعی که الان داره عنوان میکنم نوشتم به این صورته، آیا نماز خوندن پشت سر اینها در اینجاها آیا اشکال شرعی دارد یا ندارد؟ اینا وقع فیه الخلاف، متاسفانه مسئله اختلافیه بین علما. وقع فی الخلاف، ربما یظهر من الشیخ والقنیه عدم الجواز. شیخ صوفی فرموده من به نظرم نمیشه نماز خوند، شیخ هم رجلون علمون فی الاسلام، آدم کوچکی نبوده که، مرد ملایی بوده، ایشون فرموده نماز خوندن اینجا محل اشکاله. حالا چه بین امام و مأموم، چه مأمومین و از هم معبس فهمه میکنه اینجا بخواد نماز بخونه اشکال شرعی داره. شیخ فرموده همین، صاحب قنیه هم همینطور فرموده که لا یجوز کما نصب ذالک صاحب الذکر الی، ایشون هم فرموده و یظهر من المبسوط، کلام مرحوم شهید در ذکر و یظهر من المبسوط، ازش فرموده میشود از فرموده این که و همچنین ابو صلاح ازش عدم الجواز مع هیلولت شباک چرا لروایت زراره تمسک به همون روایت زراره کرده که الله تخطا روایت زراره فرمود اگر چنان که نمیتونه گامشو برداره بره، گام بردار نمیشه بشه، اینجا اتصال به هم میخوره. اونجا میگه خب این شبیه باعثی که من نمیتونم گام بردارم، گام نمیتونم برای که جلو آدم مانعه دیگه. صاحب بعد آقا مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینا آمدن به روایت زراره آمدن تناسل کردن و مونن با این روایت زراره که ما داریم اینه. در حالی که همین شیخ جناب شیخ قدسی اجازه داده نماز خوندن در مقصورهی که اون مقصوره ما محرمه باشه، و بوده اونجا اشکال نداره، یه جایی که مثلا جای امام مقصود ولی یه قسمت پاره ای از اون جایی که نماز بخواد امام جواب بخونه باز باشه، پاره باشه، محرمه جایی که مثلا خود باز باشه، باز باشه، و بوده نماز اشکال نداره. خب شبابه که اجازه ندادن ولی اینجا رو اجازه دادن، گفتن اینجا به نظر ما که انهو همون مقداری که مقدار پارگی داره و اینا داره وسیله داره که انه این موجب بشه که بتونه مثلا رفت آمد بکنه، ولی اونجا اگه بخواه نوست اون وسطورم بکنه اشکال داره. ایشون میگه اونجا رو اجازه دادن ولی اینجا رو اجازه دادن. همچنین که صاحب حدائق از مرحوم شیخ طوسی هم همین مسئله رو نقل کرده. این هم دید. در مثال کرامه هم همینطور باز از شیخ فرموده که مرحوم شیخ اجازه ندادن که ما در چنین جاهایی که شبایی که هست اندازی با اینکه از نظر رویت مانع نمیشه فرموده اقتدا کردن در چه این موارد به نظر با مشکل میاد. حالا از این طرف عده ای از فقها هستن در مقابل شیخ اجازه دادن که پشت سر انشاءالله اینا رو باشه شم براتون بگم و صلی الله علی محمد و آله
محمد. السلام عليكم.